با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، ادامه مزمور 2. امروز خوبی‌ها در حال رشد کردن می‌باشند. آیا می دانستید که همکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تدریس و بررسی کتاب مقدس انجام می شود؟ اکنون کلام خدا به سرعت و وسعت زیادی از طریق انواع وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلویزیون و اینترنت در میان مردم پخش می شود. کتاب مقدس به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه شده و از طریق برنامه‌هایی مانند این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا به مردم آموزش داده می‌شود. ایمانداران وفادار زیادی هستند که در گوشه و کنار دنیا در خدمت نشر و توضیح و تعلیم کلام خدا می‌باشند. از طریق‌های گوناگون بسیاری کتاب مقدس و پیام نجات بخش کلام خدا در دنیا پخش می‌شود. بذرهای گندم در حال رشد هستند، اما دوستان میخواهم بگویم که علفهای هرز هم رشد میکنند. شریر نیز رشد میکند. امروز ضدیت عظیمی بر علیه خدا و عیسی مسیح وجود دارد. خود من میتوانم نمونه های زیادی از دشمن هایی را که در طول خدمتم روبرو شده ام را مثال بزنم. ممکن است شخصی بگوید باور نمی کنم که همه جا چنین بد باشد. شاید در بعضی کشورها مخالفت با خداوند شدید است، ولی در کشورهای مسیحی چنین نمی باشد. خب درست است که در بعضی کشورها بی خدایی و ضدیت با خدا در چندین قرن اخیر رشد کرده است. می دانید که حتی در زمانی نه چندان دور ملت هایی بودند که پایه اصلی فلسفه و اقتصاد سیاسی آنها بی خدایی بوده است و هنوز نیز چنین افکاری رواج بسیار دارد. در دوران های گذشته تاریخی چنین نبود. در دوران باستان انسان های بی خدا یا ضد خدا نبودند. آنها خدایان را می پرستیدند. اعتقاد چند خدایی داشتند. بت پرست بودند اما ضد خدا نبودند. دقت کنید که آنها در آن زمان هنوز نزدیک به دوران مکاشفه خدا بودند. نوح کسی را می شناخت که با آدم آشنایی داشت. وقتی به آن زمان نزدیک باشید نمی توانید خدا را انکار کنید. در زمان نوح دنیا پر از خشونت و فساد بود، اما در میان آن جمعیت شخصی بی خدا وجود نداشت. وقتی خدا بعداً ده فرمان را در زمان موسی داد، هیچ یک از آنها قانونی بر علیه بی خدایی نبود. دو فرمان به طور مشخص بر علیه چند خدایی یا پرستش بت‌ها داده شد. در خروج فصل 20 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. او این دو فرمان را بر ضد چند خدایی داد و فرمانی بر ضد بی خدایی نبود. چرا؟ چون بی خدایی وجود نداشت و حال وقتی به زمان داوود می رسید با بی خدایی روبرو می شوید. می بینید که بی خدایی و ضدیت با خدا رواج یافته است. داوود به آنها اشاره کرده و در مزمور 14 آیه 1 می گوید: کسی که فکر می کند خدا نیست احمق است. کلمه احمق در زبان عبری به معنی نفهم یا دیوانه است. شخصی بی خدا نفهم و دیوانه می باشد. دیوانه یا فرد مجنون کسی است که بی خدا یا ضد خدا است. البته ممکن است این فرد دارای مدارج عالی علمی بوده و حتی استاد دانشگاه باشد. کتاب مقدس با صراحت میگوید چنین شخصی نفهم و دیوانه است. برای یک انسان دیوانگی است که بگوید خدایی وجود ندارد. اما به نظر من مخالفت و ضدیت زیادی نیز با عیسی مسیح در کشورهای به اصطلاح مسیحی وجود دارد. امروز افراد زیادی در دنیا هستند که فقط به طور اسمی عیسی مسیح را میشناسند و هیچ نوع شناخت و ایمانی به خدا و مسیح ندارند. من با تمام وجود به این موضوع باور دارم و در اینجا ممکن است که کسی بگوید ولی در کشورهای مسیحی از عیسی مسیح بسیار صحبت می شود و می شنویم که عیسی چقدر عالی است. آیا تا کنون فکر کرده اید عیسایی که در این دنیای سازشکار و دور از خدا معرفی می شود واقعا وجود خارجی ندارد؟ عیسای کتاب مقدس و عیسای سازشکاران دو شخصیت کاملا متفاوت است و عیسایی که در این دنیای دور از خدا معرفی می شود هرگز زندگی نکرده است. اجازه دهید در اینجا مثالی بزنم تا منظورم مشخص تر شود. سالها پیش در منطقه پر جمعیت کشیش کلیسایی بودم و در همان منطقه در نزدیکی این کلیسا یکی از رهبران سازشکار مسیحی نیز کشیش کلیسای دیگری بود. در واقع من به او احترام می‌گذاشتم چون جزء معدود سازشکارانی بود که در رابطه با اعتقادش صادق بود. به عنوان مثال با صراحت می‌گفت که به تولد عیسی مسیح از یک دختر باکره باور ندارد. اگر شما هم به این موضوع اعتقاد ندارید خوشحال‌تر می‌شوم که صادقانه بگویید به جایی که بخواهید نظرتان را پوشانیده یا توجیه کنید. در ایام میلاد عیسی مسیح، رادیوی محلی آن منطقه از هر دوی ما دعوت می‌کرد که در زمان‌های متفاوت برنامه پرسش و پاسخی را داشته باشیم. شنونده‌های مختلف از هر دوی ما سوال‌های یکسان می‌پرسیدند تا به این ترتیب نشان دهند که نظرمان برخلاف یکدیگر است. در یکی از این سالها برگزار کنندگان آن برنامه یک مهمانی ترتیب دادند و از هر دوی ما دعوت کردند که در آن شرکت کنیم و فکر کنم عمدن محل نشستن ما را در کنار یکدیگر قرار داده بودند. من ابتدا در محل غذا خوردن نشستم و نام آن شخص را در آنجا دیدم. چند دقیقه بعد اونیز آمد و فوراً به گرمی با من دست داد و گفت می دانید برادرم، من و شما بایستی به هم نزدیکتر باشیم. هر دوی ما یک عیسی را موعظه می کنیم. و بعد در کنار من نشست. به او گفتم آیا مطمئن هستید که هر دوی ما یک عیسی را موعظه می کنیم؟ نه چنین نیست. فکر نمی کنم. اجازه دهید چند تا سوال بپرسم. آیا عیسایی که شما موعظه می کنید از یک دختر باکره به دنیا آمده است؟ جواب داد البته که نه. پرسیدم خب عیسایی که من موعظه می کنم از دختر باکره به دنیا آمده است، آیا عیسایی که شما موعظه می کنید معجزه کرد؟ پاسخ داد نه، من به معجزه اعتقادی ندارم. سپس گفتم خب عیسایی که من موعظه می کنم معجزات کرد، آیا عیسایی که شما موعظه می کنید بر روی صلیب برای گناهان همه مردم دنیا مرد؟ گفت البته که او بر روی صلیب مرد ولی نه برای گناهان همه دنیا. گفتم عیسایی که من موعظه می کنم به عنوان جانشین و به طور نیابتی برای گناهان انسان مرد. آیا ایمان دارید که عیسی مسیح به طور جسمانی از مردگان قیام کرد؟ و با صراحت گفت نه البته که نه. پس به او گفتم کاملا آشکار است که من و شما درباره یک عیسی موعظه نمی کنیم. اکنون می خواهم یک سوال دیگر هم بپرسم. توجه کنید که این شخص بارها ما ایمانداران به عیسی مسیح را به عنوان ذهنی‌گرایان با اعتقادات پیچیده و مغشوش نامیده بود. بنابراین به او گفتم لطفاً به من بگویید اسناد و مدارکی که شما با کمک آنها درباره عیسی موعظه می کنید کجا هستند و چه می باشند؟ خندید و با خنده گفت البته که مدرکی در این مورد نداریم. به او گفتم جالب است. ما به اندازه کافی اسناد و مدارک در مورد عیسایی که موعظه می کنیم داریم و شما ندارید و آنگاه شما ما را ذهنی گرایان یا اعتقادات پیچیده و مغشوش می نامید. مایلم بدانم که چه کسانی واقعا دارای افکار و اعتقادات پیچیده و بی اساس هستند. دوست من، اجازه دهید بگویم عیسایی که امروز بسیاری در دنیا به او باور دارد هرگز وجود نداشته است. او هرگز زندگی نکرد. عیسایی که ما موعظه می کنیم عیسای کتاب مقدس است و این عیسایی است که امروز دنیا بر ضد او می باشد. یک ضدیت و مخالفت گسترده و شدید بر علیه خدا و عیسای مسیح در دنیایی که در آن زندگی می کنیم وجود دارد. اکنون این مخالفت چگونه خود را نمایان و آشکار می کند؟ دقیقا همونطوری که پیشگویی شده انجام خواهد شد. دوباره به مزمور دوم توجه کنید. بشنوید که آنان چه می گویند. در مزمور دو آیه 3 می خوانیم: آنها می گویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم. بندها و زنجیرهایی که خدا بر خانواده بشری قرار داده چه می باشند؟ ازدواج یکی از آنهاست. خدا ازدواج را برای خیریت و سعادت انسان تعیین کرد. چه مسیحی باشید و چه نباشید، خدا ازدواج در میان انسانها را مقرر کرده است. امروز مردم نه فقط می‌خواهند از آن آزاد شوند، بلکه در بسیاری جاها دیگر ازدواج مرد و زن معنایی ندارد. مدتی پیش واقعا تعجب کردم وقتی که در یک کنفرانس مربوط به جوانان یک دختر به ظاهر دوست داشتنی و مؤدب از میان جمعیت در هنگام فرصت پرسش و پاسخ پرسید: چرا اصلا یک زوج جوان بایستی ازدواج کنند وقتی که یکدیگر را دوست دارند؟ چرا نمی توانند فقط شروع به یک زندگی مشترک کنند و با هم باشند؟ خدا ازدواج را مقرر کرده و می خواهد که این قانون ادامه پیدا کند و از آن پیروی شود، ولی آنها می گویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم. منظور از قید و بندها چیست؟ ده فرمان، فرامین و قوانین هستند. وقتی کسی به من این اتهام را می زند که تعلیم می دهم نیازی به ده فرمان نداریم و اشتباه هستند، با صراحت می گویم ما توسط رعایت ده فرمان نجات پیدا نمی کنیم. من تلاش خود را کردم و موفق نشدم، اما همچنین میگویم خدا این قوانین و فرمانها را داده و آنها را برای محافظت انسانها داده است. امروزه آنها را زیر پا انداخته و رعایت نمی کنند. اکنون در بسیاری از نقاط دنیا بیقانونی تجربه می شود به این علت که جرم و جنایت دیگر به طور جدی مجازات نمی شود. زندگی‌های بسیاری قربانی نمی‌گشتند اگر قوانین واقعاً اجرا می‌شدند. آیا دقت می‌کنید که ما در چه روزهایی زندگی می‌کنیم که فلسفه حاکم بر آن همین اندیشه است که بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم؟ می‌خواهیم آزاد باشیم و آنچه را دلمان می‌خواهد انجام دهیم. خدا میگوید از این طریق نمیتوانیم زندگی کنیم. آزادی حقیقی چنین نیست. ما طبیعت شریر کهنه خود را داریم که باید مهار شود. ولی امروز بشریت در مسیر آزاد شدن از این قید و بندها یا اصول و قوانین تلاش میکند. واقعا آزاردهنده و نگران کننده است وقتی به دنیایی که در آن هستیم نگاه میکنیم. در دنیای سیاسی شاهد سرگردانی و سردرگمی می باشیم. در زمینه اخلاقی فساد و تباهی حاکم است. در امور روحانی انباء سازشکاری و بیتفاوتی را می بینیم. در جوامع شاهد آشفتگی و از هم پاشیدگی می باشیم. کشورهای دنیا تلاش می کنند به هدفهای خود برسند ولی هیچگاه به موفقیت نرسیدند. ما امروز در چنین دنیایی زندگی می کنیم. صادقانه بگویم وضعیت این دنیا مرا نگران می کند. تنها امید نجاتی که من دارم عیسی مسیح است. نگاه به سوی خدای پدر. در مزمور 2 آیه 4 می‌خوانیم: اما خداوند که بر تخت خود در آسمان نشسته به نقشه‌های آنان می‌خندد. این چه نوع خنده‌ای می‌باشد؟ اجازه دهید در ابتدا بگویم که منظور از این خنده شوخی و تفریح نیست. خدا مضحک نیست. اما همینطور سوء تفاهم نشود، سخن من به این معنی نمی باشد که در کتاب مقدس شوخی و خنده وجود ندارد. شریر واقعا تلاش فراوان می کند تا مردم فکر کنند رفتن به کلیسا کاری بسیار سخت است. امروز در روزگاری زندگی می کنیم که مردم تصور می کنند نمی توانند در کلیسا شوخی و تفریح داشته باشند. به نظر من کتاب مقدس پر از شوخی‌های خنده‌دار است. شنوندگانی که تا کنون کلام خدا را با ما مطالعه و بررسی کرده اند، تعداد زیادی از آنها را یافتند. در کلیسایی که خدمت می کردم، خانمی بود که هیچ نوع موضوع خنده‌داری را در کتاب مقدس نیافته بود و آن را بسیار جدی می دید. یک بار پس از موعظه‌ای که در آن چند اتفاق خنده‌دار را از کتاب مقدس مطرح کردم، آن خانم به نزد من آمد و با انگشتان استخوانی خود به سمت من اشاره کرد و گفت: کار درستی نمی‌کنید که در کتاب مقدس به دنبال موضوعات طنزآمیز و خنده‌دار می‌کردید. به او گفتم: آیا شما هم آرزو نداشتید که می‌توانستید چنین کنید؟ البته این خانم اکنون از این دنیا رفته و به خداوند پیوسته است و من واقعا امیدوارم که در آنجا بتواند بخندد و شادی کند، چون به جایی رفته است که میتواند خوش باشد. او نیاز دارد که خوش بگذراند و شادی کند. اینجا روی زمین زمان خوش و شادمانی را نداشت. امروزه مسیحیان زیادی مانند این خانم وجود دارند. دوست من، بسیار هیجان انگیز است که روزی با خداوند باشیم. زمان بسیار خوب و خوشی را با او خواهیم داشت. آن زمان پر از خنده و شادمانی خواهد بود و من با خوشحالی منتظر آن روز هستم. خدا شوخ طبع است و در کتاب مقدس طنز و شوخی وجود دارد. اما خداوند که بر تخت خود در آسمان نشسته به نقشه های آنان می خندد. از آنجایی که این خنده طنزآمیز نیست، پس چه نوع خنده ای است؟ خب بیایید از دیدگاه خدا به آنها نگاه کنید. انسان ناچیز در این پایین جست و خیز کرده و به اطراف حرکت می کند و مشت کوچک خود را به آسمان تکان می دهد و می گوید: بیا بیرون و با من مبارزه کن، من بر ضد تو هستم. خدا به این مخلوق کوچک و ناچیز نگاه می کند. کاملا مضحک و خنده‌دار است. واقعا مسخره است. خدا از آن جایگاه آسمانی به زمین نگاه کرده و می‌خندد. خدا که بر تخت خود در آسمان نشسته به نقشه‌های آنان می‌خندد. دوست من، این وضعیت کاملا مضحک و مسخره است. انسان‌های حقیر و ناچیزی که خود را به ضدیت بر علیه خدا مشغول ساختند، مدتی طولانی توان ادامه این کار را نخواهند داشت. موسولینی، استالین، هیتلر و نمونه‌های افراد دیگری مانند آنان سخنرانی‌های زیادی کردند، ادعاها و حرف‌های زیادی زدند، ولی همگی رفتند. انسان حقیر نقش کوتاه خود را اینجا روی زمین بازی می‌کند و سپس قسمت مربوط به او تمام می‌شود. چقدر مضحک و مسخره است که در اینجا با خدا ضدیت کنید. در مزمور 2 آیه 5 می‌خوانیم: سپس با خشم و غضب آنان را توبیخ می‌کند و به وحشت می‌اندازد. این داوری و قضاوتی است که بر زمین خواهد آمد. ضدیت انسان بر علیه خدا چه تأثیری در برنامه خدا خواهد داشت؟ خدا قصد و هدف خود را به انجام خواهد رسانید. آنچه انسان ناچیز و حقیر اینجا انجام می‌دهد، مانع خدا نخواهد شد. باعث منحرف شدن یا به تعویق افتادن هدف خدا نخواهد گردید. خدا چیزی را در روزنامه‌های صبح نمی‌خواند که قبلا از آن اطلاع نداشته است. هیچ چیز هرگز نبوده است که او را غافلگیر و حیرت زده کرده باشد. خدا از همه چیز آگاه است و بر طبق برنامه و هدفش حرکت می کند. به نظر من خدا در این جهان یک هدف دوگانه دارد. او دارای یک هدف آسمانی و هم دارای یک هدف زمینی است. اکنون در همین لحظه او بر روی هدف آسمانیش کار می کند. در کتاب عبرانیان فصل 2:10 چنین بیان شده است که زیرا با این کار بسیاری از فرزندان خدا را به سوی جلال آسمان هدایت می کند. امروز خدا در این دنیا قومی را برای نام خودش فرا می خواند و دعوت می کند و این هدف کنونی او است. ولی خدا هدف دیگری نیز دارد که در اینجا بیان شده است. در مزمور 2:6 می گوید خداوند می فرماید من پادشاه خود را در شهر مقدس خود اورشلیم بر تخت سلطنت نشاندم. امروز خدا بدون هیچ تردید و تأملی و بدون هیچ سازشی به سمت این هدف به پیش می رود تا تختی را که عیسی مسیح بر آن خواهد نشست بر روی این زمین استوار کند. شنیدم که مردم می گویند اگر خداوند آمدن خود را به تعویق بیندازد. من نمی دانم این فکر از کجا به وجود آمده است. او هیچ چیزی را به تعویق نمی اندازد. او بر طبق برنامه و در وقت خود خواهد آمد. این نکته مهم است، طبق برنامه و وقت خودش و نه طبق برنامه و زمانبندی من و شما. چون ما نمی دانیم چه زمانی او می آید. او بر طبق برنامه و زمانبندی خودش به پیش می رود و هیچ چیز نمی تواند او را متوقف کند و همینطور چیزی نمی تواند باعث شود تا او نقشش را تغییر دهد. نگاه به سوی خدای پسر. اکنون دوربین آسمانی به سوی خدای پسر که در دست راست خدای پدر نشسته است می نگرد. خدای پسر سخن می گوید من فرمان خدا را اعلام خواهم کرد. کسانی که در الهیات تحصیل کرده اند می دانند که خداوند عیسی تمام احکام خدا را انجام داد. در مزمور 2:7 می خوانیم پادشاه می گوید من فرمان خداوند را اعلام خواهم کرد. او به من فرموده است از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو. این آیه ای است که گروه انحرافی شاهدان یهوه از آن سوء استفاده کرده و بر اساس آن تعالیم غلط می دهند. ای کاش آنان آنقدر گوش می دادند تا کاملا متوجه معنای این آیه بشوند. این کار به آنان بسیار کمک می کرد تا بفهمند در اینجا به تولد خداوند عیسی مسیح اشاره نمی شود. چیزی که می توانستند درک کنند اگر به عهد جدید مراجعه کرده و اجازه می دادند روح خدا و اجازه می دادند که روح خدا آن را برای ایشان تشریح و تفسیر کند. این آیه را پولس رسول وقتی در انطاکیه موعظه کرد نقل قول می کند. به عقیده من این یکی از بزرگترین موعظه های اوست و او در مورد قیام عیسی مسیح صحبت می کرد. در اعمال رسولان فصل 13:33 می خوانیم این همان وعده ای است که خدا به اجداد ما داد و حال در زمان ما به آن وفا کرده است. در کتاب مزمور فصل 2 خدا درباره عیسی می‌فرماید از امروز تو را سرفراز کردم که پسر من باشی. در مزمور 2 به تولد عیسی مسیح اشاره نمی‌شود. او هرگز به معنای آغاز یافتن مولود نشده است. مسیح ابتدا و آغازی نداشته است. این آیه به قیام او اشاره می‌کند. مسیح از درون مقبره‌ای که دفن شده بود قیام کرد و او زنده است. عیسی پسر ابدی خداست و خدا پدر ابدی می باشد. نمی توانید پدر ابدی را بدون پسر ابدی داشته باشید. هر دو ابدی هستند و این مربوط به جایگاه آنان در تثلیث می باشد. هیچ ارتباطی با اینکه یکی تولد یافته است ندارد. ولی به این حقیقت ارتباط دارد که یکی از مردگان قیام کرده است. این موضوع به قیام مربوط است. احتمال می‌دهم که شاهدان یهوه این حقیقت را نشنیدند، ولی می‌توانستند با کمی جستجوی صادقانه‌تر دریابند که در عهد جدید به طور واضح آشکار می‌شود که عیسی مسیح مخلوق نیست. شخصیت او هم انسان و هم خدا می‌باشد. او خدا است که در جسم انسان به دنیا آمد تا خود را برای ما انسان‌ها مکاشفه کند. و مزمور دوم دارای این تعلیم است: خدای پدر ادامه می‌دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.